درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث این بود که با توجه به برهان وجوب و امکان که نوعی هستی شناسیه، ابزار این هستی شناسی هم که عقله، ما به وسیله عقل داریم این شناخت رو پیدا میکنیم، میگیم جهان هستی هست. هستی جهان هستی با حصر عقلی از این سه قسم خارج نبود، یا فقط ممکن الوجوده به معنی واجب بالغیر، یا فقط واجب الوجوده به معنی واجب بالذات، یا علاوه بر ممکن الوجود واجب الوجود هم باید باشه. برهانی که ارائه شد با اون مقدمات، با توجه به بطلان دور و تسلسل، گفتیم اگر بنا بشه جهان هستی فقط ممکن الوجود باشه، یعنی واجب بالغیر باشه، یا دور باید پیش بیاد یا تسلسل، یا هستی موجودیتی در این عالم نداشته باشه. حالا که هستی در این عالم موجودیت داره، حالا که موجودیت داره، پس باید دورم که باطله، تسلسلم که باطله، پس باید واجب به ذاتی وجود داشته باشه، واجب الوجودی باشه خارج از این محدوده ممکنات. خارج که میگیم یعنی مافوق، یعنی خصوصیات حدوث، خصوصیات تغییر، خصوصیات تبدل، خصوصیات محدودیت، هیچ یک از اینا در اون راه نداشته باشه. حالا چراش هم الان عرض میکنم. باید یک همچو حقیقتی باشه تا بقیه در اثر افاضه او موجودیت پیدا بکنن. تا اینجا اومدیم. حالا از اینجا به بعد با همین برهان ما باورهای دیگه دینیمون هم میتونیم اثبات کنیم. اولین مطلب به صورت یک بحث کاملا کلی کلی. کلی چیه؟ میگیم واجب الوجود همه صفات کمالیه را بلا استثناء داراست. با همین برهان قابل اثبات. چطور؟ ادعا چیه؟ واجب الوجود همه صفات کمالیه را داراست. هر صفت کمالی بگید باید تو واجب الوجود باشه. اگر موجودی باشد که صفتی از صفات کمالیه قابل فرض باشه در او وجود نداشته باشه، او واجب الوجود نیست. حالا چرا؟ دلیل داریم یا همینجوری میگیم؟ از نظر شرعی که خب میدونید عقیده دینی ماست این که همه کمالات منشأش خداست. حالا اینو ما میخواییم با برهان عقلی، با همین برهان وجوب و امکان به اثبات برسونیم. خیلی راحت میشه کلیشو اثبات کرد، بعد جزئی جدا جدا هم اثبات میکنیم. کلیش چیه؟ میگیم هر امر کمالی وجوده یا عدمه؟ وجوده دی. هر امر کمالی وجوده، عدم که معنا نداره. اگر قدرت وجوده، اگر علم وجوده، اگر حکمت وجوده و هر چی دیگه. بفهم. ببینید من یک جمله رو جلسه گذشته که تو اون ساختمون بودیم یکی از بچه ها پرسید، گفتم این اینن حرف عرفاست که اگر بهش برسیم بد خواهیم گفت. اگر بگیم جهان هستی مساویست با وجود، به معنی فلسفی بگیم بله، به معنی عرفانی بگیم نه. حالا اینا با هم تناقض دارن، باز نه، نگرش فرق میکنه. به معنی فلسفی بله یعنی چی؟ یعنی درخت هست. ببینید اگر ما میگیم درخت هست، خدا هست، زمین هست، آسمان هست، به معنی فلسفی یعنی چی؟ یعنی درخت وجود دارد، آسمان وجود دارد، زمین و زمان وجود دارد، منتها چه نوع وجودی؟ واجب بالغیر، ممکن الوجود. به این معنی بل مساویس با وجود، یعنی مساویس با وجود واجب بالغیر. این به معنی فلسفی بله. اما عارف چی میگه؟ عارف میگه اینا وجود نیست، اینا نموده، اینا جلوه وجوده. در جای خودش حرف او هم درست. با نگرش فلسفی حرف فلاسفه درسته، با نگرش عرفانی حرف عرفا درسته. ولی فعلا بذارید ما با نگرش فلسفی بریم جلو. بله. 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 نه، شما وجود خودتون رو به علم حضوری دریافتید، وجود درخت رو با علم حضوری. الان شما میگید که اون تابلو روی دیوار هست، این که علم حضوری نیست که، این علم حصولیه دیگه. بر مبنای چی؟ بر مبنای صورتی از این شی، یعنی وجود ذهنی شماده تو ذهن شما، بر مبنای وجود ذهنی خودتون که محاکیه، حاکیه، حکایت کننده از واقعیت اوست، داره اونو برای شما بیان. این علم حضوری نیست، علم حصولیه، ولی وجود خودتون برای خودتون علم حضوریه. حالا این چون میشه نحوه شناخت، اون بحث دیگره. بله، اون نحوه شناخت میشه. خب حالا میایم میگیم که هر صفت کمالی، هر صفت کمالی مساوی است با وجود، چون یا باید بگیم، حالا با تعبیر فلسفی داریم، یا باید بگیم وجود یا بگیم عدم دیگه، یا بگیم هیچی نمیفهمیم. هیچی نمیفهمیم که از اول گفتیم جزء چی میشه؟ تعطیلیون میشه که رد دیگه. گفتیم نه، ما جزء ادریون هستیم. بالاخره ما میفهمیم که قدرت عدم نیست، ما میفهمیم علم عدم نیست، ما میفهمیم حکمت عدم نیست، پس وجوده. خب حالا که هر صفت کمالی وجوده، هر وجودی تا واجب الوجود افاضه نکنه که وجود نداره، پس هر کمالی رو تا واجب الوجود افاضه نکنه در عالم موجودیت نداره. اگه من و شما علم داریم، افاضه ای از علم خداست. اگه من و شما قدرت داریم، افاضه ای از قدرت خداست. اگه من و شما یه امر صفت کمالی داریم، جلوه ای از کمال خداست. لذا میتونیم بگیم همه کمالات موجود در این عالم اگر حدشو بردارید، قیوداتشو بردارید، تعیناتشو بردارید، به تعبیر تعین تعبیر عرفانی میشه، قید و حد تعبیر فلسفی میشه. اگر شما یک صفت کمالی رو در این عالم، علم فیزیک، علم شیمی، نه علم بشر، حتی در حد علم امیرالمومنین علیه السلام، سلونی قبلا تفقدونی، علم امیرالمومنین، این علم جلوه ای از علم خداست، میشه چی؟ متعین شده، تعین پیدا کرده، در حد علم علی شده. حالا اگر این مثلا بگیم حد علم من، حد علم شما، حد دو برداریم، علم بی حد میشه علم خدا، قدرت بی حد میشه قدرت. چرا؟ چون واجب الوجود بی حد، حالا میرسیم بهش. پس به صورت فرمول کلی هر صفت کمالی وجوده، هر وجودی افاضه واجب الوجوده، قیاس شکل اول. پس هر صفت کمالی از واجب الوجوده. باید هر اگر هر صفت کمالی از واجب الوجوده، اگر واجب الوجود صفت کمالی رو نداشته باشه که نمیتونه بده، که فاقدشه که نمیتونه معطی شی باشه. اگر تجلی پروردگار است، باید در ذات حضرت حق وجود داشته باشه تا تجلی بکنه. پس این با همین فرمول برهان وجوب امکان به صورت کلی این بحث اثبات میشه که چی؟ میشه هر صفت کمالی باید در واجب الوجود باشه. این به صورت کلی. از نظر فلسفی بگیم همون به اصطلاح واجب بالغیری که در اصل واجب به ذات موجودیت پیدا میکنه، که اوجش میشه ربط. اگر یک کمی بخوایم دقیق تر بشیم، بگیم که تجلی به صورت تجلی نه تجافی. ببینید این یک کمی دقیق تر میشه. بله دیگه، اونم فیض. لذا از نظر عرفانی هم همونو میگن فیض مقدس و فیض اقدس، به این ربط پیدا میکنه. اگر یادتون باشه، شاید قبلا من یه اشاره کرده باشم، اجازه بدید همینجا الان عرض بکنم. الان فرض کنید که علمی که حضرت عالی در دنیای وجود خودتون دارید و من ندارم، شما از این علمتون به من میدید، من قدرت این که علم شما رو از شما بگیرم پیدا میکنم، شما میشید مفیض، افاضه کننده، من میشم مفاز، دریافت کننده. این نحوه افاضه میشه تجلی، تجافی نیست. چرا؟ چون اونی که از شما به من داده شد، از شما چیزی کاسته نشد دیگه، پس این میشه افاضه. لذا میگیم افاضه وجود نه یعنی خداوند وجود داره، یه تیکشو برداشته داده شدید شما، یه تیکشو برداشته داده شدم من، یه تیکه داده شده آسمان. نه، افاضه وجوده. افاضه وجود میشه تجلی. حالا اینو چه از دید فلسفه نگاه کنید، چه از دید عرفان نگاه کنید، علمم وجوده، قدرتم وجوده، کمالم وجوده، همه اینها چون امر وجودیست، هر وجودم باید منشأش واجب الوجود باشد، پس هر امر کمالی باید منشأش واجب الوجود باشد. چی؟ منت به چه معنی؟ نعمت بزرگ اگه بگیرید بله، خب بله نعمت بزرگ منشأش خداست دیگه، این نعمت میده، منت هست یعنی نعمت میده دیگه، منت به معنی عربی، چون لقد من الله علی المؤمنین که قرآن گفته یعنی نعمت عظیم داده. بله خب بفرمایید. مثلا چی؟ حالا بعد میرسیم بهش. من گفتم هر صفت کمالی، کمالی وجودیه یا عدمیه؟ حالا میام رو صفت، اون میشه صفت سلبیه. صفت سلبیه در خدا هست یا نیست؟ جانم؟ حالا بحث میکنیم، میگیم صفت سلبیه هست یا نیست؟ هست؟ نه نیست. اشکالتون همینه. حالا براتون توضیح میدم. صفت سلبی یعنی نبودی. نبودی عدمه. عدم هم که هیچی دیگه. حالا بحث میکنیم. حالا براتون توضیح میدم اونو. چشم. عرض کردم چون اول گفتیم نه اون هنوز اثبات نکردم، اون الان گفتم میگم براتون تا اینجاشو بگیری، فعلا اومدم اینو گفتم، گفتم هر صفت کمالی وجودیست و هر وجودم منشأش واجب الوجوده، پس هر صفت کمالی تو واجب الوجوده. حالا لایتناها بودنش چرا الان بحث میکنیم ایشون بفهم، هنوز که ما اثبات نکردیم یکی یا چند تاست، بعد ببینیم مثلا. حالا ما فعلا گفتیم واجب الوجود، اگه ثابت شد واجب الوجود یکیه، تو یکیه، اگه چند تا بود تقسیم میکنیم با هم کنار میاد. حالا ببینید اثبات میشه دوتا یا نه. بله خیلی خب، اینجا چون سوال کردن آقا بذارید من یک کمی جلو بندازم، گرچه جاش اینجا نیست ولی به عنوان سوال طرح میکنم. ما صفات پروردگار رو در یه دستبندی کلی، در یه دستبندی کلی میگیم که ثبوتیه سلبیه. ثبوتیه صفاتی است که در ذات اقدس الهی ثابت می شود، برای خدا هست، مثل همینی که الان داریم بحث میکنیم، صفات کمالی، همه صفات کمالی در خداوند هست. صفات سلبیه از ذات اقدس الهی سلب میکنیم، میگیم خدا اینا رو نداره، عجز نداره، نقص نداره، جهل نداره. خب حالا میایم رو هر صفت سلبی، مثلا عجز، ما میگیم عجز امر وجودیست یا عدمیه؟ امر عدمیه، چون عجزیه نبود قدرت، عجز میشه نبود قدرت. خب وقتی قدرت داره دیگه نبود قدرت که معنا نداره که. یا میگیم جهل، خدا جاهل نیست، که حالا اینا رو جزئیش باید براتون بحث میکنم. جهل چیه؟ نبود علم. وقتی خدا علم داره پس نبود علم دیگه معنا نداره. لذا حکما میگن صفات سلبیه سلب سلب است، سلب سلب مساوی است با ایجاب. یعنی شما اون امر ثبوتی رو اثبات کردید، سلب سلبی خودش از بین میره. چطور؟ مثلا شما میگید که یه صفت سلبی، مثال بزنید چی؟ ظلم. خداوند ظالم نیست، ظالم نیست. خب ظلم چیه؟ نبود عدل، نبود عدل. سلب سلب، نبود نبود عدل، مساویس با چی؟ بود عدل دیگه. جهل، نبود نبود علم، مساویس با علم، منفی در منفی میشه مثبت، سلب سلب. لذا صفات سلبی امر عدمیه. ما داریم الان امر وجودی رو بحث میکنیم. حالا بعد اینو براتون میگم، چون به ذهنتون رسید خواستم یه اشارهی کرده باشم. خب اولین بحثی که گفتیم اینه که همه صفات کمالی رو واجب الوجود باید دارا باشه. اگه واجب الوجود است، چون هر امر کمالی وجود است، باید منشأش واجب الوجود باشه. این کلی شد. میایم حالا یکی یکی رو بعضی موارد یه چند تاشو انگوش میذاریم، جداگانه اثبات میکنیم به عنوان نمونه، بعد بقیهش بر همین مبنا قابل اثبات، دیگه نیازی به بحث خیلی جدایی نداره. اولین صفت کمالی یکتایی خداست. سوال شما رفت پیدا میکنه، یکتایی واجب الوجود یکیست. خب اول من یه سوال میکنم، چرا تعدد کمال نیست، یکتایی کماله؟ چون من گفتم همه صفات کمالی رو داره، اولین صفت کمالی که روش انگوش گذاشتم یکتایی رو گفتم. چرا یکتایی صفت کمالیه؟ خب 5 تا 10 تا میشدن که خیلی مثلا جمعشون بیشتر بودی، ید الله مال جماعه دیگه، مثلا ید الله مال جماعه، ید الله مال جماعه دیگه، جمعیت میشن قوی تر میشه. یه خدا بیچاره تک تنها اونجا نشسته، نعوذ بالله. حالا چند تا خدا میشدن دست به دست هم میدادن. اگر این اشکالو بکنن بفرمایید.
چند تایی حد
میاره. آفرین. اولین مطلب همینه که الان تو توضیحش براتون میگم. لازمه تعدد محدودیت هست یا نه؟ بله؟ لازمه تعدد محدودیت دیگه. اگر محدودیت نداشتیم که تعدد نداریم. محدودیت کمال یا نقصه؟ محدودیت نقصه. لذا چیزی که حالا اگر تو حدم اومدیم، اونایی که حد دارن، چیزی که حدش از اون یکی کمتره نسبت به اون یکی ناقص داره. حالا چیزی که اصلا حد نداره، پس معلومه که هیچ نقصی نداره. این اول در فهم مطلب، تا بعد اثبات مطلب. این مثال من برای تقریب ذهنه تا بعد نزدیک بشم. بفرمایید. اگر حد داشت عجزم داره، اگه تعدد داشت عجزم داره، که بله مطرح میشه. حالا عرض میکنم. ببینید من یه مثال میزنم، نمیتونم این مثال رو بفهمم. ببینید در عالم مادی شما محدودیت مادی شو میفهمید چون محسوسه، در عالم ما فوق ماده چون محسوس نیست معقوله، مطلبش هم معقوله. به این معنی شما همینقدر که تعدد در عالم ماورای ماده در نظر گرفتید، یعنی باید یه خصوصیتی در این باشه در اون نباشه، یه خصوصیتی در اون باشه در این نباشه، ضمنی که یه خصوصیت مشترک هم در هر دو باشه تا بشن دو تا از یه چیز، خود این تو مرحله عقل قابل تصوره یا نه؟ پس میشه حد دیگه. خب حالا این الان تو بحث اثبات یکتایی واجب الوجود میاد. عرض میکنم این مثال منو دقت بفرمایید. عرض کردم 100% درست نیستا، چون من دارم تو عالم ماده مثال میزنم واجب ذات اقدس الهی که لیس کمثل شیء، ولی این برای تقریب ذهنه. دقت بفرمایید. فرض کنید کل عالم هستی این سالون، این ماژیکی که دست منه، تقریبی نمیخوام الان شما دقیق الان نظر هندسی حساب کنید، مثلا با توجه به حجمی که این ماژیک داره، حجمی که این سالون داره، من بگم چند تا از این ماژیک میتونم تو این سالون داشته باشم، حدودا یه چیز حدس بزنید. 100,000 تا، کم بیشتر. بله بله، مسئله نیست اصلا، بس فرض کنید 100,000 تا به قول ایشون. خیلی خوب، حالا اگر من یه ماژیکی داشتم اندازش به اندازه بود که همه این سالون رو پر میکرد، دیگه تو این سالون غیر از این یه ماژیک، ماژیکی چی؟ مطرح نمیشد دیگه. چرا تو سالون غیر از یه ماژیک مطرح نیست؟ چون ماژیک به اندازه است که همه سال، فرض دارم میکنم، سالون رو پر کرده. حالا چرا 100,000 تا ماژیک میتونم تو این سالون داشته باشم؟ چون هر یک از این ماژیکا یه حد محدودی دارن، همه فضا رو پر نمیکنن. اگر وجودی در عالم هستی حد داشت، همه هستی نیست، هستی دیگه در کنارش باید مطرح بشه، درسته؟ اگر وجودی در عالم وجود حد داشت، در عالم وجود، که اینجا جوابی که عرفا دادن خیلی قوی تر از جواب فلسفه است، بعد میگم، ولی اجازه بدید فعلا پله پله بریم جلو. اگر عالم وجود بگیریم، فرض کنین سالون، وجود شما ماژیک، وجود من ماژیک، وجود این سنگ ماژیک، لذا در عالم وجود موجودات مختلفی میشه پیدا بشه. ولی اگر وجودی باشد که همه عالم وجود را پر کرده باشد، غیرتش غیر در عالم نگذاشت، این عرفا میگن غیرتش غیر در عالم نگذاشت، یعنی عظمت وجودش نذاشت دیگه وجود دیگه تو این عالم جلوه پیدا کنه، لذا عرفا میگن به بقیه نگید وجود، بگید جلوه ای از وجود. حالا میرسیم، ولی هنوز زوده، فعلا در این حدی که من میگم دقت بفرمایید. ما فعلا میاییم با این نگرش همین هستی شناسی فلسفی و کلامی. میگیم خدا یکیست، یکتایی کماله. چرا؟ اول این نکته رو داریم، هر تعددی، تعدد که میگم حداقل تعدد دوتا، حالا سه تا، چهار تا، پنج تا، صد هزار تا، هر چی تا، من حداقلش رو میگیرم دوتا. هر تعدد باید محدودیت داشته باشد. خب لازمه محدودیت چیه؟ معلولیت. معلول معنی فلسفی. چرا؟ چون اگر محدود نبود، حالا ما اینجا محدودیت وجودی رو داریم مطرح میکنیم، خوب دقت کنی چی عرض میکنم. هر محدودیت دلیل بر معلولیت است. معلولیت به معنی فلسفی یعنی وابسته به علت. اگر وجود از خودش بود، اون جنبه ای را که ندارد معنا پیدا می کرد. چرا موجوداتی مثل من، شما و مخلوقات دیگر عالم محدودیم؟ چون افاضه وجود به ما بیش از این افاضه نشد. هر چیزی که محدوده دلیل بر این است که وجود به او داده شده بیشتر از این داده نشده. پس اگه محدوده معلوله. ما داریم میگیم واجب الوجود است. اگر واجب الوجود است پس محدودیت نباید داشته باشه. اگه این تقریبا برهانی است که شیخ اشراق مطرح کرده، من اون یک کمی براتون باز کنم، بعد برهانی که ابن سینا مطرح کرده یک کمی محسوس تره، معقوله ولی محسوس تره، که برهان ابن سینا رو میگم. اول برهان شیخ اشراق دقت کنید. خب شیخ اشراق میدونید که رئیس حکمت الاشراق در دنیای اسلام. حکمت الاشراق حکمته، ولی حکمت اشراقیه. حالا الان دیگه فرصتش نیست بگم فرق حکمت اشراقی با حکمت مشرعی با حکمت متعالیه با عرفان چیه، اینا رو هم باید بگیم بعد میرسیم انشاءالله. ولی فعلا شیخ شهاب الدین سهروردی میگه که صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. صرف وجود دوتا نمیشه، لا یتسنا، نه یعنی سه تا میشه، چهار تا میشه، بعد میگه لا یتسنا، اصلا تکرر پیدا نمیکنه، تعدد پیدا نمیکنه، چون حداقل تعدد دوتایی است. تثنیه رو مطرح کرد. حالا اگر سه تا چهار تا بگیم به طریق اولا خواهم اینطور. صرف و شی لا یتسنا یعنی مقابل صرف و شی چی از نظر فلسفی؟ چی؟ صرف شی در مقابل شیء مقید، صرف قید، صرف و شی. صرف یعنی بدون تعیون. الان توضیح میدم براتون، فکر کردم تو ذهنتون این قبلا گفته شده، گفتم شاید مثلا توجهش نبوده. ما وقتی صحبت شی میکنیم، جالبه که چند تو یکی از این شبای جمعه یه یادداشتی به دست من دادن، آ شما چطور جرأت میکنید به خدا بگید شی؟ ما که به خدا نمیتونیم بگیم شی. این حدیث اصول کافیه که دیدید که همتون از امام علیه السلام پرسیدن به خدا بگیم شی، فرمود بله، اما لیس کمثلی شی، نه مثل بقیه اشیا. قبلا هم براتون توضیح دادم شی یعنی وجود، یعنی هستی. لذا حضرت میگه بله به خدا هم میتونیم بگیم شی، یعنی خدا وجوده، ان الله ثابت موجود، که توی روایت هم هست که براتون هم خوندم. حالا ما وقتی میگیم اینجا صرف الوجود گفتم، یا صرف الشی بگم ببخشید، چون خود او میگه شی، صرف الشی که این شی مساوی وجوده، من هم عبارت خودشو بگم. ما وقتی میگیم شی، خب به اون دقتی که میکنیم یعنی چیزی، تو فارسی چیزی، چیزی عدمه یا وجوده؟ معنا نداره که عدم باشه که. میگم یه چیزی دستتون بوده، بگید آره هیچی بود، خب این همین که میخندید، این جوابش خنده است. هیچی که چیزی نبود، یه چیزی ولو یک کاه، ولو به اندازه یک مثلا ذره کاه باشه، یعنی یه چیزه. اگر بگه تو دستت چیه؟ هیچ. حالا اگه یه دونه کاه هم اینجا بود، میگید آقا دروغ میگید، یه کاه که هست. میگم آقا ببخشید ندیدم. مثلا شی یعنی چیزی. وقتی ما شی مطرح میکنیم، یه وقت شی به معنی صرف و شی. یه وقت وقتی شی مطرح میکنیم میشه شیء مقید. حالا برای اینکه یه کمی محسوس بشه تو عالم ماده، ما چون صرف نداریم باید به صورت مفهومی بحث کنیم، برای اینکه به ذهن نزدیک بشه میگم. من میگم که ماژیک، فوری نشون میدم به شما، منظورم ماژیکی که تو دست منه. حالا اگر فرض کنید توی این الان 4 تا ماژیکه، ماژیکی که مشکی آبی قرمز سبز، میگم که ماژیک سبز شی اینجا چی شد؟ ماژیک. نه اول شی ماژیک. پس لیوان نیست، درخت نیست، انسان نیست، حتی خودنویس و خودکار و مدادم نیست، ماژیک. پس یه قید خورد شیئی که شیئیتش ماژیکه. دوم ماژیک سبز، قید دوم. قید سوم ماژیک سبز، انگشتم روش میذارم، ممکنه 100,000 تا ماژیک سبز داشته باشیم، نه این ماژیک سبز در بین این همه ماژیک های سبز و ماژیک سبز در بین همه اشیاء دیگر. پس ببینید هی داره قید میخوره، درسته؟ حالا بیام یه وقت توی ماژیک ها، اول تو ماژیک، قید ماژیک رو فعلا داشته باشید، در بین اشیاء مختلف هر شی اینه ماژیک. میام تو ماژیک میگم ماژیک، نه سبز مورد نظرمه، نه قرمز مورد نظرمه، نه این نه اون. در بین ماژیک نسبت به کل ماژیک میشه چی؟ میشه صرف. یعنی ماژیک فقط ماژیک مورد نظره. لذا اگه من گفتم ماژیک، هر ماژیکی رو در بر میگیری یا نه؟ حالا نظر فقهی بگم، خدا رحمت کنه استاد ما رو، وقتی داشتیم اصول فقه خدمتشون میخوندیم به عنوان نمونه این کاربرداش حتی تو بحث اصول و فقه و اینا مطرح میشه، گو اگر پدری که سابقا که اطاعتشون واجب بود، پدری که الان که نمیدونم هست یا نیست، پدری که ولایت داره اطاعتش واجبه، مثلا به فرزندش میگه یه لیوان آب به من بده، بر فرزند واجبه؟ مگر واقعا عذر شرعی داشته باشه که توان نداره، که چون تکلیف مالای اتاق نداریم. الان منهای شرایط خاص استثنایی واقعا شرایط اجازه میده تکلیف لیوان آب بیاره بده. حالا اگر لیوان آب آورد داد دست پدر، پدر میگه که من کس تو راضی نیستم، منظورم آب هویج بود، میگه شما قید نذاشتید، شما گفتید آب، میگن شرعا این برای ذمه است، اون نارضایتی. حالا اگر بگه آب هویج بیار، آب را مقید کرده به هویج، یعنی هی اولا گفت آب بیار نگفت قضا بیار، این همه میشه قید در قید در قید. ما بیایم همه قیدها را از عالم وجود برداریم، وجود سنگ نه، وجود درخت نه، وجود آسمان نه، وجود زمین نه، وجود به ما هو و وجود، این میشه چی؟ میشه صرف و شی، صرف الوجود. صرف و شی لا یتسنا، صرف شی که ماژیک آبی میتونه 10 تا 20 تا باشه، 100 تا باشه، ولی ماژیک به ماه و ماژیک دیگه نمیتونه متعدد باشه. منتها تو عالم ماده چون اینا عملا محدودن، فقط تو مرحله مفهومش مفهوم داره، تو مصداق مصداق نداره. اما تو عالم وجود ما داریم حقیقت وجود به ماه و وجود رو بحث میکنیم، اون میشه واجب الوجود، وگرنه هر وجودی که قیدی بهش بخوره میشه محدود، محدود میشه معلول، معلول که نمیتونه چیز باشه، به اصطلاح واجب باشه که. پس اگه واجب شد دیگه جز یکی هیچی نیست، غیر از یکی اصلا معنا پیدا نمیکنه. بفرمایید. اصلا فرض خدایانو داریم رد میکنیم از نظر عقلی. بله. اثر یا وجود، ما داریم وجوده میگیم، خیلی اگر وجودی داشت همین کاری گفتید خدایان، پس وجود هر کدوم شد محدود، ما فوری مچ میگیریم. ببینید به محضی که گفتید خدایان، حداقل دوتا دیگه، حالا ما فعلا دوتا بحث کنیم، سه تا پیشکش شما، به محضی که گفتید دوتا خدا، هر یک از اینا محدود میشن یا نه؟ چرا؟
مثلا حالا من دو تا چیز نام میبرم که اینا میتونن بی‌نهایت باشن ولی با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن.
مثلا
حالا با سواد فیزیکی من تقریبا میدونم اینجوری، ولی ماده و انرژی،
خب
چطور
اصلا خب اولا
ماده و انرژی برابرش به هم نداشته باشه،
خیلی
انرژی جدا باشه، خدای ماده جدا باشه.
نه خدای ماده و خدای انرژی نگید، ما یه وقت خود خدا میگیم، یه وقت ماده و انرژی میگیم. ببینید اگر تو بحث خدا اومده، اینجا اشکالی که فلسفه بر فیزیک میگیره الان براتون عرض میکنم. اگر از نظر بحث عقلی راجع به خدا میاد، ما میگیم خدا را شی به معنی وجود قبول داریم؟ بله. میگیم این وجود یا باید مقید باشه، من فعلا دارم حرف شیخ اشراق رو میزنم که حرفم درسته، یا باید بگم این وجود مقیده یا باید بگم صرفه، از این دو حال که خارج نیست. حال سومی هم داره؟ نه. اگر وجود را صرف گرفتید، صرف که تعدد پذیر نیست، پس یکی بیشتر نیست. اگر وجود را مقید گرفتید، خب همین، پس اونو باید توضیحی که دادم یه بار دقت کنید. اونو برمیگردم، من گفتم تو بحث وجود دارم میگم تا بیام توی اون وقت وجود ماده، وجود انرژی، تا بیام اونجا اول دارم وجود به ما هوا. ببین مثال زدم وجود ماژیک، وجود درخت، این شد وجود چی؟ وجود مقید. من اول دارم تو خود وجود میگم، میگم وجودی که به عنوان واجب الوجود ما داریم بحث میکنیم، واجب الوجود از این دو حال خارج نیست، یا صرف هست یا نیست. صرف نباشی یعنی مقید دیگه، غیر از این چیزی نمیشه. اگر گفتید صرف نیست، پس واجب الوجود نیست. چرا؟ چون محدوده، لازمه صرف نبودن قید پذیرفتنه، قید یعنی محدودیت، محدودیت هم یعنی معلولیت که توضیح دادم براتون اینجا. حالا این مثال، این بحثو میاریم تو مصداقی از وجود شما تو فیزیک آوردید، ماده انرژی. من همین حرفو میزنم، ماده وجود صرف است یا صرف ماده است؟ و هستی که فقط ماده نیست، وقتی ما اثبات میکنیم علاوه بر ماده هم وجود داریم، ما فوق ماده هم داریم، خود این تعدد میشه در عالم وجود. اثبات میکنیم هم ماده داریم هم ما فوق ماده داریم، در وجود خود شما هم ماده است هم غیر ماده است، این که اثبات میشه که. پس وجود ماده خودش یه قید خورده، پس صرف نیست. پس نمیتونه بگیم اگه ماده هست انرژی هست بس دوتا صرفه، نه، دوتا مقیده، منتها قیدها دایرش شمولش با هم فرق داره. مثل این که بنده گفتم یه وقت قید رو میگم درخت، هر چی درخته، یه وقت میگم درخت چنار، این قید خورده، ولی قیدش نسبت به اولی چی شد؟ یه مقداری باز اینو محدودتر کرد، درخت هست ولی درخت چنار، بقیه نه. یه وقت میام باز محدودترش میکنم، تو درخت چنار درختای چنار نوع فلان مثلا، پس هیدر قید دیگه فرقی نمیکنه. خب اگر ما این صرف و شی، این حرف خواجه، حرف شیخ اشراق رو در نظر بگیریم، صرف و شی لا یتسنا، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، اگه صرفه تعدد بردار نیست، اگر صرفه اصلا تکرر در اون راه پیدا نمی کنه، و چون واجب الوجود اصل وجود است. جانم بله بله، واجب الذات نه نه نه. ببینید وقتی شما هر چیزی رو در این عالم شما در نظر بگیرید، فقط تو مرحله مفهوم صرف مفهومی دارید، ما تو مرحله مصداق میگیم. به اینم باز من توضیح بدم، مجبورم این مقدمه رو بگم که این حل بشه. دقت بفرمایید، بیایم اینجا، ما یه بحث مفهوم داریم که قبلا براتون توضیح عرض کردم، یه بحث مصداق. مفهوم در ذهن ماست، درسته؟ مفهوم ذهنی در ذهن ما. مثلا الان شما این لیوان آبی که در اینجا هست، یه وقت با دستم اشاره میکنم نشون میدم خود این لیوان، این چیه؟ مصداق دیگه، واقعیت خارجیه. اما حالا این لیوان بذاریم کنار، همه من و شما از این لیوان و آب یه چیزی تو ذهنمون آوردیم یا نیاوردیم؟ تا این حد که اگر این لیوانو بذارم کنار، یا به شما بگم آقایون خانم ها چشماتونو ببندید، بعد برای من توضیح بدید که این لیوان چی بود، شما میتونید توضیح بدید یا نه؟ بر مبنای چی توضیح میدید؟ صورت ذهنی. اون صورت ذهنی میشه مفهوم دیگه. خب مفهوم در ذهن ماست، یا بگیم صورت ذهنی ما، یا بگیم تصور ما، که همینجا من یه اشاره بکنم، بعضی ها که با مباحث عقلی مخالفن، و سخت با حکما و متکلمین در میفتن و انتقاد میکنن. این جدید نیست، در قدیم هم بوده. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، تو اصول کافی حدیثش هست، به امام صادق عرض کرد که آه شما به چه دلیل میگید خدا هست؟ حضرت شروع کردن دلیلی رو ارائه کردن، به اونجا رسید که برای او اثبات شد، نتونست حرفی بزنه، اومد اشکال کنه. اشکالش چی بود؟ گفت اینی که شما گفتید که تو ذهن شماست، اونی که تو ذهن شماست مخلوق شماست یا خالق شما؟ بله مخلوق دیگه، پس چجوری میتونه خدا باشه؟ الان خیلی از اینایی که مخالف فلسفه و کلامه این حرفو میزنن یا نه؟ چقدرم کتاب و مقاله نوشتن، میگن کل ما به این حدیث امام باقر علیه السلام استناد میکنن، کل ما میستموه به اوهاکم به ادق معانی و هو مخلوق لکم مصنوع مردود علیکم الی آخر، که حدیثش مفصل براتون بحث کردم. چون صورت ذهنی رو دارم میگم، اینو بگم بعد برم جلو. شما مفهومی که در ذهن دارید مفهوم معلول شماست، شما فاعلید، اون مفعوله، پس این میشه چی؟ میشه پدیده شما. خب مفهوم خدا که تو ذهن شماست که خدا نیست که، پس ما نمیتونیم راجع به این ادله رو بپذیریم. امام صادق چی جواب دادن؟ اجازه بدید یه اشاره بکنم فرمایش خود حضرت رو. قبلا این رو تو کلاس‌های دیگه‌ای هم که ما داشتیم برای دوستان عرض کردم، دقت بفرمایید. وقتی این بیان و خدمت حضرت کسی اشکال کرد، حضرت فرمودن که خب حالا من از حفظ میگم تا عبارت رو براتون پیدا کنم. حضرت فرمودن که این جور که شما میگی، بله بله اینه، پیدا کرد. در کتاب توحید صدوق صفحه 246 و در احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 332 مفصلترش عیناً در اصول کافیه، که در اصول کافی من یه بار از رو کتاب براتون خوندم. وقتی این رو گفت، حضرت فرمودن لیس بین الاثبات و نفی منزلتون. خوب دقت کنید، بین اثبات و نفی مرحله دیگر ما نداریم که، یا اثبات یا نفیه دیگه، مثل یا وجود یا عدمه. خب اگه بخوام من اثبات کنم، باید یه مفهوم صورت ذهنی ازش در نظر بگیرم. اگر بخوام اثبات نکنم، پس باید چی کنم؟ باید نفی کنم. لم احده ولکنی اثبته اذ لم یکن بین النفی والاثبات منزلتون. فرمود من محدودش نکردم به حد ذهن خودم، بلکه اثبات کردم با قدرت ذهنیم، چون بین نفی و اثبات منزل دیگه ای دیگه وجود نداره. بعد در ادامهش حضرت اینو فرمودن که من تو کافی اینن روایتشو یه بار براتون خوندم. حضرت فرمودن اگه من میگم الله، این الف و لام و ه خداست، این که نوشته رو تخته است، این حاکی از اون ذاته، این مفهوم ذهنی منم حاکی از اوست، نه اینکه او باشه، حاکی از اوست. خب این همین اینجا من تو مفهوم، حالا تو سطح پایین تر دارم میگم، مفهوم لیوان حاکی از واقعیت لیوانه، ولی مصداق لیوان میشه چی؟ خود همین لیوانی که اینجا وجود داره. حالا من میام مفهوم ذهنی مصداق واقعیت خارجی، واقعیت خارجی، میام تو بحث مفهوم. در عالم ماده ما وقتی که هر مصداقی از مصادیق مادی رو بخوایم در نظر بگیریم، مقید یا صرفه؟ اصلا صرف غیر از واجب الوجود هیچ چی نداریم. تو عالم ما فوق ماده همینطوره، ولی فعلا من دارم تو ماده مثال میزنم. تو عالم ماده که محسوسه، ما باش سر کار داریم، راحت تر میتونیم حرف بزنیم، هر مصداقی از مصادیق مادی رو روش دست بگذارید میشه چی؟ میشه مقید. حالا اگر بخواید همین مصداق را به صورت صرف در نظر بگیرید، مصداقی میشه یا مفهومی باید بشه؟ مصداقی امکانش نیست، مفهومی میشه. یعنی مثلا همین که گفتم ماژیک، تا میگید ماژیک مصداق، ولی ماژیک به عنوان ماژیک این وجود خارجی داره یا ذهنیه؟ این ذهنیه. پس صرف وجود مادی به صورت مفهومی داریم، به صورت مصداقی نداریم. ما راجع به خود وجود به صورت صرف مصداقی بحث میکنیم، این صرف و شیخیشون میگه شیخ اشراق اینه، منتها فهم حکمت اشراق یه مقدار ذوق میخواد و یه مقداری صفای باطن. همین حرف رو حالا بیایم در قالب استدلالی که ابن سینا کرده راحت تره. حالا من استدلالیشون رو میگم، مجدداً به این حرف برمیگردم، یه مقدار ساده تر بشه انشالله. عنایت بکنید، ابن سینا اومده این حرف یکتایی را، احدیت حضرت حق را که یکی از کمالات حضرت حق است. آه ببخشید یه نکته را عرض بکنم. ببینید ما وقتی به صورت عقلی بحثای فرمولگونه را دقت بکنید، حسن این براهین که به آدم فرمول میده همه جا مشکل حل میکنه. شما وقتی با فرمول عقلی یافتید که هر کمالی وجودی است و واجب الوجود منشأ هر کماله، یکتایی هم کماله، پس واجب الوجود باید یکتا باشه، ولی اون نتونید تحلیل بکنید، صرف و شیء رو نفهمید، اما اونی که فهمیدید که میگید عقلا میفهمم که حقیقت واجب الوجود باید یکی باشه، اما نمیتونم استدلال کنم. منتها حکما اومدن گفتن چی؟ گفتن علاوه بر اون استدلالم براتون میاریم. استدلال این یکتایی رو با بیان شیخ اشراق شد صرف و شیء که اشاره کردم، ولی بیانی که ابن سینا مطرح کرده برهان وجوب وجود که به همین واجب الوجود برمی کرده یا برهان ترکب. بعد میگم این دوتا اسم رو که هر دو راجب این برهان به کار میره به چه جهته. حالا این برهان اجازه بدید ساده تره، همون بحث با یه بیان ساده تر فهمیده میشه. جانم بفهم. ببینید اولا فضا را عرض کرده، اولا ما نمیگیم صرفه، ولی در این حال هم فرض کنیم محدودم نباشه. محدود نباشه به چه معنی؟ به معنی لایتناها، به ما لایتناها شدتن و... خب پس صرف اونه فقط، به این معنی که ما هرچی راه داره، مثلا هرچی میشناسیم میبینیم که این فضا ادامه داره، اما این بالاخره از و حسن فلسفه همینه، میگه بالاخره این مقید به فضاست، یعنی مقید به عالم ماده است. ما که مافوق ماده هم داریم که مقید به ماده هم خیلی، همین که مقید به ماده همین که مقید به ماده شد، پس صرف نیست دیگه، صرف نمیتونه باشه. لایتناها به معنی شدتن مدتن نه، فلسفه قبول نمیکنه، چون همین که ماده میشه محدودیت مادی رو داره، چون مافوق ماده هم وجوده و بعد حقیقت وجود مافوق حتی ماده و مافوق ماده است که اینا بعد در جای خودش میاد. خیلی خوب، حالا اجازه بدید میایم میگیم که برهان وجوب وجود یا برهان ترکب در اثبات یکتایی خدا، ما حد اقل تعدد گفتیم دو تاست. فرض کنیم واجب الوجود یک، واجب الوجود دو. خیلی خوب، یه سوال من اینجا مطرح میکنم، اشکالش رو شما به من بگید، هر یک از آقایون یا خانمها. دوتا ماژیک دارم 100% با هم یه جورن، یکی هن. احسن، غلط. اگر میگم دوتا ماژیک دارم لاقل 1% باید تفاوت داشته باشن، یه جهتی داره که ما میگیم دوتا. خب حالا اگر دوتا واجب الوجود داری در هر تعددی، حالا دوتایی ماژیک رو در نظر گرفتم، این همینو شما تو ماژیک بگیرید بعد برید توی واجب الوجود، باید یه جنبه در این یک باشه که در دو هم باشه. مثلا میگم دوتا ماژیک، اون جنبه ماژیک بودن رو ببخشید اینم بگیرم، معذرت، یه جنبه باید در هر دو باشه که اینو من اسمش رو میذارم آ در ماژیک یک، آ در ماژیک دو. این اسمشو به تعبیر حکما و متکلمین آ رو میگیم ما به حل اشتراک، ما به حال اشتراک، اون جنبه‌ای که بین دوتایی چیه؟ مشترکن. خب حالا که دوتا هستن پس باید یه جنبه افتراق هم بینشون باشه یا نه؟ مثلا این باید آیه به علاوه به باشه، این آیه منهای به، در عوض این مثلا منهای سه، این به علاوه سه، فرض کنید. حالا هرچی دیگه ما به صورت قراردادی به و سه در نظر گرفتیم، یه جنبه به علاوه به منهای سه باید در این باشه، یه جنبه منهای به علاوه سه باید در این باشه، که اینو میگیم به علاوه سه یا به منهای سه مساویست با ما به حل امتیاز. پس لازمه تعدد ترکب از ما به حل اشتراک و ما به حل امتیاز، درسته؟ ترکب یعنی ترکیب شدن با هم، جمع شدن، ترکب ترکیب. لازمه تعدد ترکب ما به حل اشتراک و ما به حل امتیازه، و این ور رو دقت کنید، هر چه تعداد تعدد بیشتر باشه ما به حل اشتراک ها و ما به حل امتیاز ها بیشتر میشه، ترکب دامنش گسترده تر میشه. حداقل تعدد گرفتیم دوتا، در این دوتا خب لااقل یه جنبه لااقل، حالا بیشترم باشه من حرفی ندارم، لااقل یه جنبه اشتراکی وجود داره، یه جنبه اختلافی. پس هر یک از این یک و دو مرکب از این دو جنبن، مرکب معلول است بعد از اجزا به وجود میاد یا خیر؟ ما که گفتیم معلول نیست واجب الوجود، قبل از هر چیزی است، پس نمیتونه مرکب باشه. اگه مرکب نیست پس متعدد نیست. هر چیزی که متعدده مرکبه، هر چیزی که مرکبه معلوله، چون باید یه جنبه اشتراکی و یه جنبه امتیازی باشه تا با هم ترکیب بشن. لذا از اون جهت که لازمه تعدد ترکبه، ایشون یکتایی رو با برهان ترکب اسمشو گذاشته ابن سینا. از اون جهت که چون واجب الوجود است معلول نیست تا بعد از اجزا به وجود بیاد، باید قبل از اجزا به وجود بیاد، چون هر مرکبی بعد از اجزاش به وجود میاد و المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، هر مرکبی تا یه جزءش نباشه او نیست، پس او متکیه به این است که واجب الوجود نیست. و حالی که ما گفتیم هر چیز وجودی باید در اثر افاضه واجب الوجود به وجود بیاد، این اجزای وجودی، این اجزای ما به حل اشتراک و ما به حل امتیاز وجودی هن یا عدمی هن؟ اگه عدمی باشن که لا میزف الاعدام، اعدام که نمیتونه منشأ اثر باشه. اگر وجودی هن که هر وجودی که باید از واجب الوجود افاضه شده باشه، پس فرض تعدد غلط هستن بر مبنای برهان وجوب وجود، بر مبنای برهان ترکب. من همینجا بفرما مرکبه همین را باش، کوچکترین ذره باش، کوچکترین ذره ماده هم به هر حال از نظر حد اولا فلسفی بعد میایم فیزیکی، اولا نظر فلسفی مرکب از هیولا و صورت، ماده و صورت. ببینید یه چیه، از نظر فیزیکی عرض کنم، الکترون و پروتون و نوترون یه مجموعه ای با یه ضوابط خاصی، حتی برسیم به اون توده حرکتی شکل، اون حرکتی شکل باز یه چیز بسیطه؟ نه، اینه که نه بس بسیط به معنی فلسفی، بسیط به معنی فلسفی داریم میگیم. خود همین، چون اگر این ذره رو گرفتیم، ذره دیگرم که میگیریم، وقتی دوتا میگیم، همین دوتایی که میاریم، همین بحث فلسفی اینجا، این فلسفه حسنش همینه. یه بارم توی اون کلاس گفتم اسمشو میگن علم کلی، برای همین میگن تو هر موردی بیاد این قاعده باز بحث میکنه، میگه حالا ممکنه ما از ذره فیزیک نرسیدیم، حالا باز میشه اون ذره رو شکافت یا نه؟ مگه مدت ها علم نمیگفت که اتم آخرین جزء وجود مادی دیگه شکافته نمیشه؟ بعد اومدن گفتن اشتباه کردیم، نه اینم شکسته میشه. خب حالا فرض کنیم ما به یه ذره رسیدیم که الان فکر میکنیم آخرینه، فلسفه میاد میگه همینجا هم سوال رو مطرح میکنم، میگم شما وقتی میگید دو تا ذره، پس هر ذره میشه محدود، وقتی محدود شد پس باید این مرکب از یه جنبه مشترک با این باشه و یه جنبه مختلف، پس هر کدوم مرکبه. مرکبم که باید بعد از اجزا به وجود بیاد، پس اجزا باید داشته باشه. فیلسوف این اثبات میکنه. همینه که مثلا ملا صدرا 400 سال قبل از فیزیک کوانتوم میگه جوهر باید حرکت باشه بر مبنای فلسفه. او بر مبنای فیزیک این حرفو نزد. 400 سال طول کشید تا فیزیک رسید گفت حق با ملا صدراست. مگه تا قبل از نظریه فیزیک کوانتوم تو فیزیک اتمیست نمیگفتن اتم ها ثابته؟ فقط جابجایی اتم هاست که تغییر عالم رو درست میکنه، حرکت کنه اتم رو که قبول نداشتن که. ولی ملا صدرا 400 سال قبل گفت نه، طبق قاعده فلسفی وقتی ما و الارض باید منتهی به ما به ذات بشه، چون حرکت ارضی داریم پس جوهر باید حرکت باشه. مثل همین که اینجا این عقل حکم میکنه، میگه برو دنبالش رو پیدا کنی. عقل میگه تو که میگی دو تا ذره که، تو که میگی اینقدر عناصر که، وقتی این عناصر رو میگی متعدده، هم که دارن دامنش بیشتر میشه که توی اون جدول عناصر که، پس تعدد دیگه. این قاعده همه جا جاریه و ساریه. من یه اشاره به آیه قرآن بکنم بعد. حالا اینو بعد ادامه میدیم، ما نمیخوام حالا سری رد بشم چون میخوام جا بیفته. در قرآن کریم یکی از آیاتی که راجع به نفی تعدد حضرت حق مطرح میکنه و اثبات توحید میکنه، من میگم اثبات که با اشاره رد میشه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. این لو کان فی هما، هما برمیگرده قبلش آسمان و زمین، در قرآن بیان میکنه. و منظور از این آسمان و زمین هم نه یعنی جای دیگه، نه، یعنی کل عالم هستی. اگر بنا بود در کل عالم هستی الهی غیر از حضرت حق باشد، لفسدت و فساد درست میشد. و چون فساد نیست پس یه خدا بیشتر نیست. خب این آیه قرآن، لو کان فی هما آلهتون الا الله لفسدت. یه وقت تفسیری که یک حکیم میکنه با این حرفا، یه وقت تفسیری که یه آدم ضد عقل و ضد فلسفه و ضد حکمت و ضد کلام و ضد مباحث عقلی میکنن. در بسیاری از کتب تفسیری، اونهایی که این دقتهای حکمی رو ندارن، قطعا شما هم شنیدین که وقتی میخوان بیان این آیه رو تفسیر کنن چی میگن؟ میگن اگه آشپز دوتا باشه، آش یا شور میشه یا بی نمک. اگه دو تا مدیر برای یک مؤسسه بگذاری، تداخل در مدیریت همه چیزو به هم میریزه و خراب میکنه. خب اگه بنا بود دو تا خدا در این عالم باشه، عالم این نظام رو نداشت و باید به هم میریخت. از این آیه این برداشت کرده. خب حالا من الان یه اشکال میکنم به این استدلال، نعوذ بالله به قرآن اشکال وارده. حالا اگر ما دو تا آشپز داشتیم با هم کنار اومدن، آش نشور بشه نه بی نمک، امکانش نیست. دو تا آشپزی که با هم لج باشن برای اینکه کار هم دیگه رو خراب کنن، سعی میکنن آش یا شور بشه یا بی نمک. دو تا مدیری که در یه مؤسسه حسادت میبرزن، کمال معنوی پیدا نکردن، صفا و صداقت ندارن، بله ممکنه تداخل مدیریت خرابکاری ایجاد کنه. ولی دو تا مدیری که در اوج صفا و صداقت باشن، این یکی ببینه او داره کار پیش میبره، میگه خدا رو شکر من کنار میشینم، اون که داره انجام میده، قصد ما اینه که این نتیجه خوب گرفته بشه. خب اگر دو تا خدا باشن، دو تا خدای کامل، میبینه اون یکی داره خوب انجام میده، این کنار میشینه، این که توجیه داره که آیه میخواد اینو بگه، این که اشکال وارد میشه که قرآن بالاتر از این حرف هاست. نعوذ بالله، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. میخواد بگه اگر، حالا خوب دقت کنید با این برهان، اگر واجب الوجود نباشد عالمی موجودیت چی؟ نداره. این که روشن شد تو این جمع با این برهان، اگر واجب الوجود نباشد عالمی موجود نیست. چرا؟ چون عالم معلوله، عالم واجب بالغیره، واجب بالغیر تا واجب بالذات نباشه امکان موجودیت نداره. حالا اگر بنا بود دو تا باشن، واجب بالذات نبودن، همه میشدن واجب بالغیر، با مجموعه ای از واجب بالغیر ولو به نهایت امکان موجودیت خارجی نبود، فساد وجودی، اصلا وجود وجود نداشت. چقدر قویه این برهان، این تحلیل عقلیشه. حالا گناه کردن حکما، تحلیل عقلی کردن، گناه کردن حکما، نشستن فکر کردن، میگن آقا این برهان ببینید چقدر قوی داره حرف میزنه. آقا خیلی حرفا تو فلسفه یونان بوده. خب حالا ما تو فرمایشات خود ائمه میبینیم. حالا من راجع به همین یکتایی با این بیان فرمایشات خود ائمه را براتون میخونم. مثلا شما ببینید، حالا به عنوان نمونه باز عرض میکنم که جلسه قبل اینا رو بیشتر خوندم، بازم اگر خدا بخواد بعد وارد میشیم بیاری خدا توی این وادی. ببینید مثلا در کتاب تحف الغول صفحه 67 از امیرالمومنین علیه السلام، کیف یستحق اسم الازل من لا یمتنع من الحدث. امیرالمومنین ازلی و ابدی و حادث و قدیم و اینا که تو فلسفه یونانه، یا علی شما چرا تحت تاثیر یونانی ها قرار گرفتی؟ نعوذ بالله. عبارت کوتاست، به خدا آدم رو دیوونه میکنه عظمت عبارت. کیف یستحق اسم الازل، چجوری سزاواره به یه موجودی بگی ازلی؟ خب ازلی با تعبیری که جلسه قبلم داشتیم، روایتم خوندیم، بحث کلامی هم کردیم، ازلی یعنی قدیم، قدیم و چیزی که، چون هر ازلی قطعا ابدی هست، ولی هر ابدی میشه که ازلی نباشه. انسان ابدی هست ولی ازلی نیست، آغاز داره، حادثه، اما حادثی است که محدث خواسته همیشه باشه. ما همیشه هستیم، هیچ وقت تموم نمیشیم، و خدا کنه همیشه بودنمون خلود در نار نباشه. لذا داریم حدیثه که فردای قیامت وقتی نامه اعمال ما رو میارن به دست ما میدن، روش نوشته من الاله الازلی الابدی الى عبدی الابدی، دیگه ازلی نداره. گفت من با خدا یک کمی فرق دارم، خدا ازلی و ابدی، من فقط ابدی هم. گفت همین یک کم کافیه. اون آقا میگفت علم من به اندازه جهل خداست، علم من به اندازه جهل خداست، پس من با خدا اشتراک دارم دیگه. خب جهل خدا چقدره؟ هیچ. علم ما هیچ. حالا این که شوخی خواستم، شوخی نیست واقعیته، ولی خواستم حاشیه برم. حالا دقت کنید، اصلا هیچ موجود ممکن الوجودی نمیتونه ازلی باشه. بحث شما فکر کنم قدیم زمانی و قدیم علی رو دارید با هم چیز میکنید، و حادثه علی و حادثه زمانی، اینم نمیدونم قبلا گفتم خدمتتون یا نه. ببینید هیچ موجودی در این عالم نیست وقتی ممکن الوجود است حادث نباشد. حالا اگر موجود زمان بند است میشه حدود حادث زمانی و حادث علی. اگر موجود زمانمند نیست، مثل مجردات، مجردات که زمان ندارن، چون زمان مقدار حرکته، حرکت هم که خصیصه ماده است. خب موجوداتی که زمان ندارن، ما فوق ماده ان، حادث علی هستن یا نه؟ حالا چون زمان ندارن قدیمن، یا اصلا بحث قدیم و حادث زمانی براش مطرح نیست، میشه حادث علی. همه مخلوقات چون ممکن الوجودن دیگه، ممکن وجود به محضی که امازه وجود بشه، محض که میگم محض زمانی نگیرید، به محضی که افاضه وجود شد، شد حادث. حالا این حدوث گاهی تو زمانه، گاهی حتی مافوق زمانه. لذا عبارت حضرت رو ببینید، کیف یستحق اسم الازل. جالبه که من فرمود، ما رو نفرمود، یعنی وقتی من باشه به طریق اولا مام جزشه. چرا؟ چون بفرمایید من زی شعوره، بالاترین زی شعورها که بعضیشون هم خیلی بیشعورن، بالاترین زی شعورها میشه انسان. وقتی انسان اینجوری باشه که دیگه بقیه که بابا کلاش بس مرکه است. لذا حضرت دست گذاشته رو بالا بالاییش. کیف یستحق اسم الازل من، با اون کسی که، یعنی فوقش انسان، بالاترین انسان، صادر اول، حقیقت نوریه نبی اکرم، حتی به او نمیشه گفت ازلی، چون مخلوق خداست. لذا عبارتی که معصومین علیه السلام فرمودن نزلونا ان ربوبیه و قولو فینا، ما رو خدا نگیدا، خدا یعنی ازلی و ابدی، نه نه ما مخلوقیم. امیرالمومنین در خطبت البیان، یه بار عرض کردم که این خطبت البیان خیلی دلم میخواد یه بار بحث کنم، خطبت البیان حضرت امیر میگه انا الاول انا الاخر انا الفلان انا فلان انا آخرش میگه انا عبدالله، من عبد خدا، اشتباه نکنید، ولی عبدیست که به این مقام رسیده، بله درسته در جای خودش. لذا کیفه یستحق اسم الازل، چجوریم سزاواره من به کسی بهش بگن ازلی، لا یمتنع من الحدث، بار این که تغییر میکنه، تبدل پیدا میکنه. تغییر و تبدل دلیل بر چیه؟ تحت تأثیر چیزی قرار گرفتن، نبوده بود شده، چیزی باعث موجودیت شده. پس نمیتونیم اینها رو ازلی بهش بگیم. کیفه یستحق الازن من لا یمتنع من الحدث. بعد حضرت در فرمایش دیگرشون عرض کنم که توحید صدوق صفحه 445، الشی اذا لم یکن ازلیا کان محدثا، اگر یه شی ازلی نبود پس باید حتما حادث باشه، نمیشه بین این دوتا باشه. اذ لم یکن محدثا کان ازلیا، همونطوری که محدث نمیتونه ازلی باشه. بعد امام رضا علیه السلام این رو داشتن برای یکی از افراد سلیمان مروزی توضیح میدادن، مثل این که تو ذهن او اومد حالا نمیشه که مثلا این ازلی نیست ولی حادث هم نباشه، یه چیز دیگه باشه. حضرت قضیه منفصله حقیقیه منطق رو مطرح کردن. قضیه منفصله حقیقیه منفصله منطق یعنی بین دو چیزی که یا اینه یا اون. شما در فرق بذار قاعده شد میدونید بگم تا بعد عبارت آخرشو بخونم. فرق متضادان با متناقضان، المتضادان لا یجتمعان ولکن یرتفعان، دو تا متضاد با هم جمع نمیشن ولی امکانی که رفع هم بشن هست. مثلا این دستمال سفیده پس سیاه نیست، سیاهه پس سفید نیست، میتونه نه سیاه باشه نه سفید، قرمز باشه آبی باشه. قرمز آبی هم کدومش این؟ آقا وارد یه خونه شدم، یه بچه 3-4 ساله اومد جلو دم در گفت قرمزی یا آبی؟ گفتم هیچ کدوم. گفت برو بابا. انقدر جا خورد این بچه که یه آدم بیزوقی مثل من پیدا میشه که اصلا بله. خب حالا این میتونه نه سیاه باشه نه سفید، خب این میشه متضاد. اما المتناقضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، دو امری که با هم متناقضن جمع نمیشن ولی رفع هم نمیشن، یا باید این باشه یا اون. مثل وجود آدم، فلانی زنده است یا مرده؟ مرده است. خب طبیعی است که زنده نیست، زنده است پس مرده نیست. نه مرده است نه زنده، خب نمیشه. نور و ظلمت، روشن یا تاریک؟ یا روشن یا تاریک، نه روشن نه تاریک نمیشه. حدوث و قدم، ازلی و حادث متناقض همان، متناقض، یا باید این باشه یا اون، دیگه غیر از این دوتا که نمیتونه باشه. لذا امام علیه السلام این قاعده رو در توحید صدوق صفحه 445 از امام رضا علیه السلام، یا سلیمان فان الشیء اذا لم یکن ازلیا کان محدثا، اگر شیء ازلی نباشد محدث است، و اذا لم یکن محدثا کان ازلیا، و اگر محدث نبود حتما باید ازلی باشد. در عبارت دیگر جایی دارم که حضرت اونو پیدا کنم، حضرت فرمودن چون بین این دوتا که منزل دیگه‌ای قرار نمیگیره، ولن تجتمع صفت الازله والعدمه، این در اصول کافی جلد 1 صفحه 77 از امام صادق علیه السلام، ولن تجتمع صفت الازله والعدم والحدوث والقدم فی شیء واحد. یعنی چی؟ یعنی اجتماع نقیزه این محال ارتفاعشون، یا اینه یا اون. حالا نه، حضرت نفرموده المتناقضان لا یرتفعان، مگه امام باید اینجوری بگه؟ مگه نفرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم به تفریع؟ خب اصول رو دارن بیان میکنن جانم. زبه همه
که فرمودی خیلی متعریفون جامعه
تورجی
شد،
نقدر
گفتن که هر
مخلوق
نیست
که
فعالیت داشته باشه.
درست همین حرفه اون. حالا الان نه، این جلسه زوده، ولی اشاره میکنم اون قاعده فلسفی معروف توارد دو علت تامه بر معلول واحد محال است. عبارتشو یاد داشت کنید تا بعد براتون توضیح بدم. عبارت درست، مطلب درسته. همین فرمایش همین قاعده رو بیان میکنه، تو همین قاعده اونم در میاد. توارد دو علت تامه بر معلول واحد محاله، محال عقلی البته. چون ببینید فقط یه اشاره میکنم، یادتونه تو بحث علیت همین برهان گفتیم که بین علت و معلول ضرورت، سنخیت، استحاله بقای معلول بدون علت تامه. بعد تو بحث علت گفتیم علت تامه، علت ناقصه. فرق علت تامه و علت ناقصه چی بود؟ اگر علتی تامه باشه برای پیدایش معلول کفایت میکنه. واجب الوجود علت تامه هست یا نیست؟ اگه میگید دوتا تامه هست یا نیست؟ اگه تامه نیست که دیگه علت واجب الوجود نیست، چون باید جمع بشه با یکی دیگه تا تامه بشه. جمع شد که ترکب پیدا میشه. اگه تامه هست که دیگه جایی برای علت دیگه نیست. این همین میشه. حرف خیلی قوی، این قویه. قرآن داره قوی سخن میگه. ولی من وقتی اون حرف قوی رو نفهمم چی میگم؟ میام مثلا آ قرآن گفته که اگه دوتا خدا باشه اینا با هم کنار نمیان. و ببین یکی میگه آفتاب بیاد، یکی میگه بارون بیاد، بعد دنیا به هم میریزه. وقتی یه روزایی هست که آفتاب بارون با همه، پس این دوتا خدا با هم کنار نیومدن. نعوذ بالله، اینا سطح قرآن رو پایین آوردن. خب این جلسه اجازه بدید جمع‌بندی کنم. گفتیم که برهان وجوب و امکان اثبات کرد که واجب الوجود هست که بقیه هستن. اینو اثبات کرد. واجب الوجود اگه افاضه وجود نکنه هیچ چی در عالم نیست. اینم اثبات کرد. اومدیم ادامهش چی گفتیم؟ گفتیم بر مبنای همون قاعده هر صفت کمالی باید منشأش در واجب الوجود باشه. اگر صفت کمالی در واجب الوجود نباشه اصلا امکان موجودیتش در این عالم نیست. مثل موجودیت هر عالم اگر واجب الوجود افاضه وجود نکنه نیست، چون هر صفت کمالی وجوده، منشأ وجود واجب الوجوده، پس منشأ همه کمالات واجب الوجوده. اولین کمال یکتایی، لذا توحید اولین بحث خداشناسی است. چرا یکتایی کماله؟ چون نقطه مقابل یکتایی تعدده. تعدد محدودیته، هر محدودیتی فاقد بودنه، نداشتنه. واجب الوجود اصل داشتنه، اصل وجوده. و لذا با بیان شیخ و اشراق واجب الوجود یعنی صرف و شیء، نه شیء مقید. شیء مقیده که تعدد داره، صرف و شیء که تعدد نداره. به زبان استدلال فلسفی حکمت مشایی بخوایم بگیم برهان ترکب و برهان وجوب وجود، اگر بنا بود واجب الوجود متعدد باشد مثل هر تعدد دیگر باید مرکب از مابه الامتیاز و مابه الاشتراک باشه. هر چیزی که مرکب معلوله ممکنه، چون بعد از ترکیب به وجود میاد. و حال این که واجب الوجود معلول نیست، قبل از هر چیزی وجود داره. پس حالا که واجب الوجود اینجوریه تعدد در او راه نداره. آیه شریفه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا هم با این بیان یک پشتوانه عقلی قوی اثباتی پیدا میکنه که رو اون باید هنوز بیشتر کار کنیم. و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین.